ساعت 6 عصر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مصر از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات آتش بس غزه خبر داد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرد. ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان قاضی آرش و جزایر سگانه را غیر سازنده توصیف کرد. سلام، وقت شما بخیر. شنونده مشروع این بخش خبری با رادیو فردا هستید. تلویزیون دولتی مصر روز دوشنبه گزارش داد که در دومین روز مذاکرات قاهره، میانجیگران و فرستادگان گروه افراطی حماس پیشرفت قابل توجهی در راستای آتش بس غزه داشتند. پس از هفته ها تلاش دیپلماتیک، میانجیگران در تلاش هستند تا پیش از آغاز ماه رمضان در هفته آینده آتش بس 6 هفته‌ای در جنگ بین اسرائیل و حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است به دست آید. در کنار آتش بس موقت آزادی گروگان‌های روبوده شده در جریان حمله 15 مهر حماس در ازای آزادی زندانیان فلسطینی در اسارت اسرائیل موضوع مذاکره است. اسرائیل در این مذاکرات حاضر نشده و آمریکا، مصر و قطر نقش میانجی را ایفا می‌کنند. واشنگتن تایید کرده که توافق آتش بس نزدیک است، اما دو طرف درگیر در فضای عمومی نشانه‌های کمی از عقب نشینی از خواستهای قبلی خود را نشان می‌دهند. در ارتباط با همین موضوع، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اجتناب از هر گونه تشدید جنگ در غزه را ضروری دانسته و هشدار داده که هر گونه گسترش آن می‌تواند عواقب گسترده‌ای در سراسر خاورمیانه و فراتر از منطقه داشته باشد. پولکر تورک طی سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با نگران کننده خواندن تشدید تنش نظامی در جنوب لبنان بین اسرائیل، حزب الله و سایر گروه‌های مسلح تأکید کرده که در این انبار بارود هر جرقه‌ای می‌تواند به آتش سوزی بسیار گسترده‌تری منجر شود. اما مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارشی به شورای حکام سازمان ملل از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرده. رافائل گروسی در گزارش به شورای حکام که نشست فصلی آن در وین در حال برگزاری است، تاکید کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان در حال افزایشه. او در این حال گزارش‌ها درباره کاهش میزان اورانیوم با غنای 60% را تایید کرده. او همچنین ساعتی بعد در نشستی خبری درباره درخواست سفر به ایران گفته که آماده انجام این سفر است، اما باید توسط ایران دعوت شود. پیشتر محمد اسلامی گفته بود که تهران نمیتواند پیش از سال نو میزبان مدیر کل آژانس باشد و آقای گروسی برای شرکت در کنفرانس هسته‌ای در اردیبهشت ماه به تهران دعوت شده. رافائل گروسی حدود 1 سال پیش در تهران برای شفافسازی از برنامه هسته‌ای ایران به توافقی دست یافت که هنوز بسیاری از بندهای آن اجرایی نشده. تهران اجرای برخی از بندهای این توافق را به رفع تحریم‌های آمریکا منوط کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان قاضی آرش و جزایر سگانه آن را غیر سازنده توصیف کرده. وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامگاه یک شنبه با انتشار بیانیه مشترکی بر حق انحصاری عربستان و کویت در میدان قاضی که آنها الدره می نامند و ایران آن را میدان آرش می نامد تأکید کردند. ناصر کنانی در نشست خبری امروز خود در واکنش به این بیانیه گفته که
طرح ادعاهای بی اساس و یک جانبه طبیعتا هیچ حقوقی رو برای مدعی ایجاد نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی میگوید میدان قاضی آرش در محدوده آبهای بوشهر و سواحل شرقی عربستان سعودی و کویت قرار گرفته است. اما ناصر کنعانی سخنگوی وزیر خارجه ایران گزارش روزنامه وال استریت جورنال را که میگوید ایران از سودان خواسته تا در برابر کمک نظامی اجازه برپایی پایگاه نظامی در سواحل دریای سرخ را بیابد تکذیب کرده. این در حالی است که منبع گزارش روزنامه وال استریت جورنال مشاور امور اطلاعاتی فرمانده ارتش سودان است. ایلیا جزائری در گزارشی به روابط پرفراز و نشیب ایران و سودان و چرایی تلاش تهران برای برپایی پایگاه در سواحل دریای سرخ پرداخت.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال میگوید که جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد سودان را متقاعد کند تا به تهران اجازه برپایی پایگاه نظامی در سواحل دریای سرخ را بدهد و در مقابل ایران متعهد به ارسال کشتی جنگی به سودان میشود، درخواستی که از سوی خارتوم رد شده است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش خود منبع این اطلاعات را احمد حسن محمد مشاور امور اطلاعاتی عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش و حاکم نظامی سودان معرفی کرده است. مسعود الفک روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرد که سودان نمیخواهد با پذیرش پیشنهاد ایران بار دیگر در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار گیرد.
ببینید، سودان شاید یکی از دلایل این که در لیست تحریم ها و مجازات های آمریکا قرار گیره به خاطر 30 همکاری با جمهوری اسلامی ایران بود. در اون دوره ما میدونیم از سال 1991 دقیقاً اوج همکاری های نظامی ایران با سودان آغاز شد. تا جایی که گفته شده در حدود 2000 نیروی سپاه پاسداران در دهه 90 میلادی در سودان مستقر بودند و شبه نظامیان مختلف رو آموزش میدادند. ایران حتی پول خرید 20 هلیکوپتر هجومی رو از چین برای سودان پرداخت کرده بود و مبلغ $300 میلیون پول خرید اسلحه را هم بر اساس بعضی از گزارش ها پرداخت کرده بود.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری دوشنبه خود گزارش وال استریت جورنال را تکذیب کرد. البته این روزنامه در گزارش خود نوشته است که سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده است. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع غربی گزارش داده بود که ایران با دخالت در جنگ داخلی سودان میان ارتش این کشور و نیروهای دخالت سریع ارتش را به پهپادهای شاهد مجهز می‌کند، تحولی که به گفته برخی مسئولان منطقه‌ای و کارشناسان باعث برتری نیروهای ارتش در برخی جبهه‌ها شده است. مسعود الفک روابط سودان با کشورهای عربی خلیج فارس را یکی دیگر از موانع پذیرش درخواست تهران برای ایجاد پایگاه در سواحل دریای سرخ می‌داند.
روابط سودان با بسیار کشورهای عربی منطقه بسیار بسیار حساس خواهد بود اگر بخواد چنین پایگاهی را در اختیار ایران بذاره. مثل موضعش چه خواهد بود؟ پادشاهی سعودی موضعش چه خواهد بود؟ دیگه کشورهای عربی موضعشون چه خواهد بود؟ اسرائیل چه موضعی خواهد داشت؟ آمریکا؟
ایران و سودان گذشته ای از روابط پرفراز و نشیب دارند. با وجود اینکه سودان در جنگ هر ساله ایران و عراق از عراق حمایت می کرد، اما کمتر از یک سال پس از جنگ کودتای نظامی تحت حمایت اسلامگرایان در سودان و به قدرت رسیدن عمر البشیر در این کشور باعث نزدیکی تهران و خارتوم شد. سودان همچنین یکی از معدود کشورهای عربی تایید کننده اقدام عراق در اشغال کویت در سال 1990 میلادی بود، موضعی که به دور شدن بیشتر سودان از کشورهای عربی خلیج فارس و نزدیکی به ایران انجامید. حمایت‌های آن دوره سودان از القاعده تا جایی که اسامه بن لادن رهبر اسبق این گروه در سودان اقامت داشت و همزمان نزدیکی به تهران باعث شد نام سودان در فهرست کشورهای حامی تروریسم ایالات متحده درج شود. اما فشار تحریم‌ها و وضعیت بد اقتصادی خارتوم را بر آن داشت تا برای اثرگیری روابط با کشورهای عربی خلیج فارس تلاش کند. اما بنابر گزارش‌ها 3 کشور عربستان سعودی، امارات و بحرین بستن راه در برابر نفوذ ایران را شرطی برای نزدیکی با سودان عنوان کردند. از این رو سپتامبر 2014 مسئولان سودانی دستور تعطیلی مراکز فرهنگی وابسته به ایران را صادر کردند. پس از حمله سال 1394 برخی هواداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، سودان نیز به تبع عربستان و شمار دیگر از کشورها روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. قطع روابط حتی پس از سرنگونی نظام عمرالبشیر در سودان ادامه یافت، اما پس از اثرگیری روابط میان تهران و ریاض بار دیگر تماس‌های ایران و سودان آغاز شد. سرانجام 17 مهر گذشته دو طرف اثرگیری روابط خود را اعلام کردند. اما چرا ایران به دنبال ایجاد پایگاه در سواحل دریای سرخ است؟ مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا گفت:
خب شما میدونید که دریای سرخ یک منطقه کاملا استراتژیک نظامی و پر اهمیت اقتصادیه، منطقه‌ایه که میتونه بر فشار در اونجا میتونه برگ های سیاسی بسیاری رو روی میز مذاکرات، گفتگوها، درگیری ها، توافق ها، خصومت ها ایجاد بکنه. ایران با در نظر گرفتن این که یک قدم در کنار دریای سرخ توسط حوثی ها در اختیار داره، در جستجوی یک قدم دیگر هست که بتونه این حضور رو در اون منطقه بهش استحکام ببخشه.
این گزارش ها در حالی منتشر می شود که نگرانی ها از گسترش جنگ غزه زنده است و باز شدن جبهه های جدید می تواند به آغاز جنگی منطقه‌ای بیانجامد.
گزارش ایلیا جزائری رو می شنیدید. اما بریم به آمریکا. بر اساس آخرین نظرسنجی ها، دونالد ترامپ در رقابت با جو بایدن وضعیت مطلوب تری دارد و این در حالی است که نگرانی ها در میان رای دهندگان آمریکایی درباره سن جو بایدن در حال افزایش است. سعید جعفری گزارش می دهد.
نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط نیویورک تایمز و دانشگاه سی‌ان انجام شده نشان می‌دهد که رای دهندگان آمریکایی نگرانی گسترده‌ای در مورد سن جو بایدن دارند و اکثر کسانی که در سال 2020 به او رای داده‌اند حالا معتقدند که بایدن برای رهبری کشور بسیار پیر شده است. بر اساس این نظرسنجی 61% از حامیان بایدن در سال 2020 حالا می‌گویند که او دیگر نمی‌تواند یک رئیس جمهور مؤثر برای ایالات متحده باشد. این نظرسنجی دو هفته پس از آن صورت گرفته که رابرت هر، بازرس ویژه دادگستری آمریکا، در گزارش خود مربوط به نگهداری اسناد طبقه بندی شده توسط بایدن پس از ترک پست معاونت باراک اوباما در سال 2017 در توصیف بایدن گفته بود که او مردی دلسوز، خوشنیت و سالخورده با حافظه ضعیف است که این توانایی او به شکل چشمگیری محدود شده است. این روایت آقای هر خشم بایدن را به همراه داشت و در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که حافظه‌اش هیچ مشکلی ندارد.
حافظه من خوبه. نگاه کنید که از وقتی رئیس جمهور شدم چه کارهایی انجام دادم. من واجد شرایط ترین فرد در این کشور برای ریاست جمهوری و پایان دادن به کاری هستم که شروع کردم.
بایدن 81 ساله همین حالا هم رکورد پیرترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا را در اختیار دارد و در صورتی که در انتخابات ماه نوامبر پیروز شود، رکورد خود را بهبود خواهد بخشید. با این حال رقیب اصلی او یعنی دونالد ترامپ هم چندان از او جوانتر نیست و 77 سال دارد. اما نتایج این نظرسنجی ها نشان می‌دهد که نگرانی کمتری در خصوص سن رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح شده است. تنها 15% از کسانی که در سال 2020 به ترامپ رأی دادند حالا معتقدند که او دیگر برای پذیرش ریاست جمهوری پیر شده است. در هفته‌های اخیر ترامپ همچنین بارها سن بایدن را به تمسخر گرفته و حتی در سخنرانی انتخاباتی خود با تقلید حرکات رئیس جمهور آمریکا او را مسخره کرده است. اقدامی که هرچند طرفداران وفادار او را به وجد می‌آورد، اما چندان خوشایند جمهوری‌خواهان میانه‌روتر نیست. مشکل دیگر در جبهه دموکرات‌ها اقبال نچندان قابل توجه رأی دهندگان به کامالا هریس معاون رئیس جمهور است. به طوری که تنها 36% از کل رای دهندگان در این نظرسنجی گفتند که دیدگاه مثبتی به خانم هریس دارند. ضمن اینکه در رقابت رو در رو با ترامپ، هریس عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بایدن دارد و بر اساس این نظرسنجی ترامپ در مقابل کامالا هریس کار به مراتب ساده‌تری در قیاس با جو بایدن خواهد داشت. در هفته‌های اخیر کامالا هریس قدری فعال‌تر از سال‌های اخیر شده و حتی اعلام کرده که آمادگی دارد در صورت نیاز وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد. با این حال دموکرات‌ها مطمئن نیستند که هریس بتواند گزینه بهتری نسبت به جو بایدن باشد. بر اساس آخرین نظرسنجی ها دونالد ترامپ فعلا از جو بایدن اوضاع مطلوب تری دارد و طبق گزارش اکونومیست از بررسی مجموع نظرسنجی ها تا روز دوشنبه 4 مارس ترامپ 47-45 از رقیب خود پیش است.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید و با همین گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. واتساپ ما 00420-725-9700. نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. نظرات شما خیلی برای ما ارزشمنده.